بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلول عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خب در بحث رجال و تاریخچه حدیث، تاریخچه حدیث به اینجا رسیدیم که نهضت حدیثی شیعه و مکتوبات حدیثی شیعه از چه عصری آغاز شد؟ از عصر صادقین علیهم السلام. چه عواملی باعث شد که در عصر صادقین نهضت حدیثی شیعه ایجاد بشه؟ گفتیم عوامل متعددی، جو زمانی در زمان امام باقر و امام صادق علیه السلام که باعث شد یک فرصتی ایجاد بشه برای شیعه که اصحاب و رواد از نقاط مختلف بیان مدینه و خدمت اماموز بکنن، تشویقهای امام باقر و امام صادق بر کتابت حدیث، تجلیل از مقام روات حدیث، تشویق و ترغیب امام باقر و امام صادق به انتشار احادیث، همه اینا باعث شد که نهضت تدوین حدیثی شیعه چی بشه؟ ایجاد بشه. خب انواع مکتوبات حدیثی شیعه در عصر صادقین تا زمان غیبت صغرا چگونه بوده؟ از زمان امام باقر و امام صادق که نوشتن احادیث شروع شد چه کتابایی بوده اون موقع؟ چجوری می نوشتن روات و اصحاب احادیث رو؟ چون کتاب جامعه که نداشتیم مثل وسائل و شیعه مثلا بگیم در اون زمان تألیف شده، نمیدونم مثل اصول کافی، مثل تهذیب و استبصار و اینا. تا زمان غیبت صغرا کتابای حدیثی بین روات احادیث چجوری بوده؟ میگن از تاریخ و از تراجم راویان و کتب رجالی به دست میاد که از عصر صادقین که تألیف حدیث شروع شده 5 جور کتاب حدیثی بین روات بوده. بعضی روات اصل داشتن، بعضی ها کتاب داشتن، بعضی ها تصنیف داشتن، بعضی ها نوادر داشتن، بعضی ها مسائل داشتن. پس 5 عنوان کتاب بین روات در زمان ائمه بوده: اصل، کتاب، تصنیف، نوادر و مسائل. خب اصل چی بوده؟ که همین اصول اربع معه که معروف شده، میگن راویان چی داشتن؟ 400 تا اصل داشتن. اصل دفترچه حدیثی بوده که روایات رو از امام میشنیده و مستقیما از امام روایاتی که میشنیده رو یادداشت میکرده تو دفترچه خودش. به این دفترچه حدیثی چرا اصل میگن؟ میگن نکتهش اینه چون از جای دیگه اخذ نشده، از کتاب دیگه برداشت، خودش مستقیما از امام شنیده. به این دفترچه های حدیثی اصل میگن چون اینا منبع و مرجع شد برای چی؟ برای کتاب های حدیثی جوامع شیعه که بعدها در قرن دوم و سوم نوشته شد. یعنی بعدها که تهذیب و استبصار و کافی و اینا نوشته شد، از کجا نوشته شد؟ از همین اصولی که راویان داشتن. خب پس به اینا میگن اصل. اصل پس دفترچه حدیثیه که راوی خودش نوشته، از کار نو جدیدیه، متفرع بر کار دیگری، چون هر راوی خودش دفترچه حدیثی نوشته، از کسی دیگه نگرفته، از روی کسی دیگه ننوشته، از کتاب دیگه ننوشته. مرحوم شیخ آقا بزرگ تهرانی در از ذریعه نسبت به وجه تسمیه اصل این عبارت رو آوردن: اگر همه احادیث و روایات کتاب از امام یا از کسی که امام روایت از امام روایت را شنیده سماعی باشد و بعد به دست خود راوی نوشته شده باشد که در حقیقت اصل و کار نوعی پدید آمده که متفرع و متخذ از کتاب دیگری نیست، به چنین کتابی اصل گفته میشه. پس اصل میشه کتابی که دفترچه حدیثی بوده که راوی خودش مینوشته. خصوصیات اصل پس چیه؟ پیشینه مکتوب نداره، یعنی از جای دیگه نوشته نشده، شفاهی خودش اخذ کرده از امام، و نوعاً این اصول رو کیا داشته؟ روات قابل اعتمادی که خدمت امام میرسیدن، چون همه روات که خدمت امام تلمذ نمیکردن، راویانی که خدمت امام میرسیدن اینا هر کدومشون دفترچه چی داشتن؟ حدیثی داشتن. ابن شهرآشوب اولین بار این سخن رو به شیخ مفید نسبت داده که شیخ مفید فرموده این وجه تسمیه اصول اربع معد عبارت شیخ مفید برداشته شده. شیخ مفید فرموده از زمان امیرالمومنین تا زمان امام عسکری 400 تا اصل معروف بین شیعه وجود داشته، یعنی 400 تا راوی دفترچه حدیثی داشتن، به اینا میگفتن اصل. اصل ذراره، اصل محمد ابن مسلم، اصل هشام. ولذا اصول اربعمعه اسمش از کجا آمده؟ از همین عبارت شیخ مفید آمده که 400 تا از راویان چی داشتن؟ اینا اصل داشتن. خب از این 400 تا اصل چند تا شلام مونده بین ما؟ کیا اصل داشتن؟ اصلا مرحوم نجاشی و مرحوم شیخ توفی در رجال 66 تا راوی رو نام میبرن که اینا چی داشتن؟ اصل داشتن. خود عاشق آقا بزرگ تهرانی در از ذریعه 117 تا راوی رو نام میبره که اصل داشتن. و در مقدمه المعجم المفهرس بهار الانوار هم ایشون 122 تا راوی رو نام میبره که اینا چی داشتن؟ اصل داشتن. خب ویژگی های این اصول اربعمعه رو اگر بخوایم خلاصه بار ذکر بکنیم، ویژگی هاش چی؟ این اصول با بندی و ترتیب و اینا نداشته دیگه. چرا؟ چون راوی هر چی از امام میشنیده مینوشته دیگه، با بندیش که نکرده بوده، تبویب نکرده بوده، موضوع بندی نکرده بوده، هر روایتی که از امام شنیده رو چیکار کرده؟ راوی مینوشته تو دفترچه حدیثی خودش. نکته دوم، در اصول فقط روایات معصومین میامده، یعنی حرف غیر معصومین. لذا تفاوت اصل با کتاب چیه؟ تفاوت اصل با تصنیف چیه که بعدن میگیم؟ اونجا خود راوی هم یک چیزایی توضیح مینوشته، اما در اصول فقط چی بوده؟ روایت های معصومین بوده. خب اصل مجموعه روایاتیه که مستقیما از خود امام اخذ شده، ولی روایات کتب و تصانیف از اصول اخذ شده، یعنی اصل از جای اخذ نشده. اصل نگارشی ساده و بدون هیچ گونه دستبندی، خامه به اصطلاح، روایات خامه، دستبندی اصلا نشده. صاحبان اصول از راویان مشهور و مورد اعتماد بودن. کیا اصل داشتن؟ گفتیم راویان معروف اجلا. دیگه اصل خصوصیتش چیه؟ حجم کم و اشتمال بر روایات اندک. اصل دیگه کتابای مفصل نبوده، یک راوی 30 تا روایت تو دفترچش یادداشت کرده از امام صادق شنیده، یک راوی 50 امام صادق شنیده، یک راوی 50 تا، یک راوی 100 تا. پس اصلا چی بوده؟ کتابچه‌های کوچیک بوده، دفترچه‌های کوچیک بوده. و از آنجایی که به موضوع خاصی اختصاص نداشته، اسم این اصلا رو چی می‌ذاشتن؟ میگه به راوی نسبت میدادن، چون این اصلا روایت‌های متفرقه بوده که راوی یادداشت کرده. میگفتن اصل زراره، اصل محمد ابن مسلم، اصل هشام مثلا. پس اسم اصلا رو چی تعیین می‌کرده؟ راوی. مثلا نقل شده مثلا اصل زید زراد 34 تا حدیث یادداشت کرده توش، موجود الان. نرسی 51 حدیث یادداشت کرده. و نکته دیگه اینه که اکثر این اصول به امام، یعنی این راوی ها روایت هایی که یادداشت کرده بودن تو دفترچه ها می آمدن خدمت امام هم عرضه می کردن و ائمه هم ارجاع می دادن بقیه روایت، می گفتن از اصلی که زراره نوشته برو استفاده بکن. پس این اصول چرا اینقدر معروف شده اصول اربعمعه؟ چون مورد توجه خود ائمه بوده، ائمه مردم رو مراجعه میدادن که از این اصول چیکار کنن؟ استفاده بکنن. خب این اصول اربعمعه سرنوشتش چی شد؟ 400 تا اصل ما داشتیم از راویان، که این 400 تا اصل چی بوده در حقیقت؟ نخستین منبع حدیث شیعه بوده. چی شد این 400 تا اصل که اصول اربعمعه؟ میگه سرنوشت این اصول این شدش که اکثر این اصول ادغام شد در جوامع روایی، یعنی شیخ طوسی در تهذیب و استبصار، شیخ صدوق در من لایحه ذوالفقیه، مرحوم کلینی در کافی، روایت ها از کجا گرفته اینا؟ از همین اصولی که به دستشون رسیده روایت ها رو یادداشت کرده، منتها باب بندی کردن، موضوع بندی کردن، شد جوامع روایی، که بعدن حالا در جلسات آینده میگیم جوامع روایی ویژگیش چی. الان کافی جامع روایی، استفسار جوامع جز جوامع روایی هست. پس اصول اربعمعه چی شد؟ سرنوشتش ادغام شد در جوامع روایی، دیگه از بین رفت. نکته دیگه اینه که خیلی از این اصول اربعمعه بر اثر حوادث تاریخی از بین رفتش. آتش سوزی شد، نمیدونم مورد حمله قرار گرفتن شهرهای مختلف شیعیان، اینا در طول تاریخ خیلی از این اصول از بین رفت. 16 تا از این اصول باقی مونده که یک کتابی چاپ شده، الان چاپ های متعدد هم شده، الاصول 16، اصول 16 گانه. 16 تا از این اصول اربعمعه رو به اسم خود راویا چکار کردن؟ چاپ کردن. پس از این اصول اربعمعه چند تاش به صورت متمیز و متشخص باقی مونده به اسم خود راوی؟ 16 تاش فقط. بقیهش چی شده؟ روایتاش ادغام شد در جوامع چی؟ روایی. پس اولین تصنیف و مکتوب شیعه در باب احادیث همین اصول اربع مه بوده. نه دفترچه ها در همون قرن دوم یعنی بعد غیبت صغرا، مرحوم کلینی اولین عالمی بوده که بعد غیبت صغرا بوده، اصول اربع ماهایی که وجود داشته از راویا رسیده بوده همه رو ادغام کرد در کافی آوردش. این 16 تا اردم حضورشون به همون زمانای قدمتش برمیگرده، به همون قرن 4 و 5 که اینا یک به یک مثلا پیدا شده. حالا یک تاریخچه مفصلی هم داره اون کسی که گردآوری کرده اینا رو از کتابخونه های قدیمی از اردم دو شما که آثار تاریخی، این 16 تا به اسم خود راوی بوده، اینا را به اصطلاح صحت سنجی کردن که آیا واقعا روایتاش درسته یا نه. این 16 تا رو به اسم خود اونا استفاده کردن همون زمان قدیم، یعنی فکر کنم قرن 6 اینا جمع آوری شده، البته چاپ جدیدش الان هستش دیگه. منتها به این اصول 13 چرا ما نیاز نداریم؟ چون اکثر روایاتش تو جوامع روایی دیگه هفتش دیگه. خب پس اولین مکتوب شیعه در عصر ائمه اصل بوده، لذا تو رجال نجاشی و رجال مرحوم کشی و اینا که نگاه بکنین خیلی از راویا رو که ترجمهش رو بیان میکنه چی میگه؟ میگه لهو اصلون، یعنی این راوی راوی بوده که چی داشته؟ اصل داشته. خب دومین عنوانی که وجود داره کتابه. تو ترجمه رجالی بعضی از راویان مرحوم نجاشی و مرحوم کشی آوردن لهو کتابون، او کتاب داشته. تفاوت کتاب با اصل چیه؟ میگن ها کتاب اهم از اصل. اصل روایت ها چی بودش؟ خام بودش، یعنی دستبندی و موضوع بندی نشده بود. کتاب که راوی نوشته ولی ممکنه خودش مستقیما از امام نشنیده، از راویان دیگه بعدی از روایت ها رو شنیده باشه و یک موضوع بندی و تبویب و اسم گذاری رو کرده. مثلا برخی از راوی ها کتاب دارن، مثلا کتاب فصلات، کتابون فصلات که عبوده یعنی چی؟ یعنی راویان روایت هایی که از امام در موضوع صلات نوشته رو جداگانه چاپ کرده. پس کتاب میشه یک سامانیافته و منظم و مبوب شدن اصل. پس این که برخی از راویا کتاب گفتن دارن اصل ندارن چیه؟ یعنی همون روایت هایی که از اهل بیت شنیدن و مرسل ندارن چیه؟ یعنی همون روایت هایی که از اهل بیت شنیدن و مرتب و منظم کردن به صورت کتاب. لذا کتاب دیگه به راوی نسبت داده، کتاب اسم داره دیگه. این کتاب روایت های باب چیه؟ تو خیلی از ترجمه راویا تو رجال نجاشی اینا میخونیم فلانی یک کتابی داشته در باب وضو، فلان راوی یک کتابی داشته در باب نماز مسافر، یعنی روایت های یک باب رو جمع آوری کرده. پس اینم اصطلاح دومی که وجود داره کتاب. سومین اصطلاحی که در اینجا وجود داره تصنیفه. میگه برخی از راویا چی داشتن؟ تصنیف داشتن. این اصطلاح تصنیف رو هم که مقابل اصل و کتاب ما عبارت تصنیف داریم، اولین بار در قرن پنجم مرحوم ابن قضائری این اصطلاح رو آورد. مرحوم ابن قضائری دو تا کتاب نوشت، یکی در رابطه با راویانی که اصول داشتن، یکی در رابطه با راویانی که تصنیف و کتاب داشتن. یعنی گفت تصنیف یک چیزی غیر از اصل. در این تصنیف راوی چیکار میکنه؟ راوی روایت‌های اهل بیت رو جمع‌آوری کرده ولی خودش هم نظر داده، خودش هم معنا کرده روایت رو، گفته به نظر من مراد امام این بوده، امام که این روایت رو فرمودن این توضیح هم من میدم به شما. پس تصنیف به چه کتابایی میدیم؟ کتابای حدیثی که در عصر معصومین نوشته شده و راوی هم خودش نظرات خودش رو اضافه کرده. اولین تصنیف میگن مرحوم عبدالله حلبی، مرحوم حلبی اولین تصنیف رو در حدیث نوشته. یعنی مرحوم حلبی چیکار کرده؟ روایت ها رو آورده، خودش هم توضیح داده. اولین تصنیف حدیثی شیعه پس مال کی؟ مال حلبی هستش. پس تفاوت اصل و کتاب و تصنیف تا الان مشخص شد. اصل روایت های خام اخذ شده مستقیم از امام، از جایی گرفته نشده. کتاب روایت هایی که راوی جمع آوری کرده و باب بندی و موضوع بندی کرده. تصنیف روایت هایی که یا خودش اخذ کرده یا از چی اخذ شده؟ تصنیف یا از اصول و کتب دیگران اخذ کرده و توبیه هم داده، این میشه تصنیف. پس اینم اصطلاح سوم، اصطلاح راویان وجود داره در عصر ائمه. میگن خیلی از راویا کتاب نوادر داشته، نوادر در رجال آمده که لهو نوادرون، کتاب نوادر داشته، که معروف هم هست دیگه، نوادر الحکمه، محمد ابن عیسی اشعری، محمد ابن یحیی، اینا کتاب نوادر داشتن. خب کتاب نوادر چه کتاب حدیثیه؟ این عرضم بوده شما تعریف های مختلفی براش شده. گفتن کتاب نوادر کتابیه که راوی احادیث رو جمع‌آوری کرده، منتها احادیثی که مطالب متفرقه درش خاصی نیست، به طوری که باب‌بندی اون امکان نداره. این یک تعریف. این یک تعریف. تعریف دیگه گفتن نوادر کتاب‌هایی هست که روایات مذکور در آن شهرت ندارن، یعنی روایت مشهور توش نیست، روایتایی که کمتر شنیده شده درش جمع‌آوری کرده. مرحوم عاشق آقا بزرگ تهرانی در تعریف نوادر گفته نوادر عنوان عامیه برای نوعی از مؤلفات اصحاب در چهار قرن اول که در آن احادیث غیر مشهور یا احکام غیر متداول یا احکام استثنایی یا مستدرک جمع آوری شده، یعنی یه روایتی که جای دیگه پیدا نمیشه رو تو کتاب نوادر جمع آوری کردن. بعد خود عاشق آقا بزرگ تهرانی 200 تا کتاب از کتب رجال نجاشی و کشی و شیخ طوسی به عنوان نوادر استخراج کرده، یعنی گفته 200 تا راوی کتاب چی داشته؟ نوادر داشته. مرحوم مجلسی با در بهارالانوار اینطوری تعریف میکنه، میگه نوادر کتابیه که در بردارنده احادیث متفرقه. مرحوم وحید بهبهانی میگه نوادر مجموعه احادیثیه که به علت کمی تعداد در باب مستقل قرار، یعنی روایت پراکنده بوده که یک باب نمیشده براش قرار بدیم، راوی کتاب نوادر نوشته، یعنی کتابی نوشته که احادیث متفرقه رو داره چیکار کرده، جمع‌آوری کرده. آیت الله سبحانی هم حفظه الله نوادر رو اینطوری تعریف کردن، گفتن نوادر موضوع معین نداره، کتاباش مشهور، روایاتش چی؟ مشهور نیستش. خب این تعاریف مختلفیه که برای کتب نوادر ذکر شده. جمع‌بندی بخوایم بکنیم کتاب نوادر چه کتابیه، بتونیم اینطوری بگیم، میگیم روایتاش قابل تبویب نیست، موضوع معینی نداره، روایتاش مشهور نیست، مشتمل بر احکام غیر متداول و استثنائیه، و نوادر نسبت به کتب دیگر جنبه استدراک داره. استدراک یعنی چی؟ یعنی روایتایی که جاهای دیگه نیامده رو تو نوادر جمع آوری کردن، کتابش استدراکیه، یعنی استدراک بر بقیه کتب حدیثیه. و نکته دیگه هم اینه که بیشتر کتابای نوادر احادیث فقهی توش جمع آوری شده. بعد احادیث فقهی غیر مشهور، استثنایی، مستدرک. خب کیا نوادر داشتن از روات معروف؟ نوادر ابن ابی عمر داریم ما، نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری داریم، نوادر الحکمه از همه معروف تره که الان کتابش هم هست، نوادر الحکمه محمد ابن احمد ابن یحیی، اینا از مشهورترین کتب نوادر هستن. خب کتاب نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری که از مشاهیر نامدار حدیثی قم بوده، کتاب نوادر ایشون مثلا 456 روایت داره که خودش 37 باب اینا رو تنظیم کرده، بیشتر موضوعات فقهش نذر و کفارات و حج و دیات و این موضوعات هستش. نوادر الحکمه محمد ابن احمد ابن یحیی اشعری هم از منابع اصلی من لا یحضر الفقیه و تهذیب و استبصار، 1000 روایت شیخ طوسی در تهذیب و استبصار و شیخ صدوق در فقیه فقط از نوادر الحکمه اشعری بیان کرده، یعنی 1000 روایت در این 3 کتاب از کتب اربعه از نوادر الحکمه محمد ابن احمد ابن یحیی اشعری اخذ شده، یعنی اینقدر کتاب نوادر الحکمه منبع بوده و مورد اعتماد بوده. پس تا الان چی گفتیم؟ در زمان ائمه تا زمان غیبت صغرا که میشده چی؟ قرن اول، قرن دوم و قرن سوم، شیعه چه کتاب حدیثی داشت در این 3 قرن قبل از اینکه کافی بیاد و استبصار بیاد و تهذیب بیاد؟ 4 جور کتاب شیعه داشته. اصل داشتن راویا اصول اربع مه، بعدی از راویا کتاب داشتن، بعدی از راویا تصنیف داشتن، بعدی از راویا چی داشتن؟ نوادر داشتن. یه قسم پنجمی هم هستش که حالا مثل این 4 معروف نیست، بعدی از راویا مسائل داشتن، مسائل، اینو ان شاء الله جلسه آینده توضیح میدیم، مثل مسائل علی ابن جعفر در گلزار. عرضم این چهارتا معروفه، این مسائل بعد یا پنجمی اضافه کردن که بعضی از راویا مسائل داشتن، که حالا مسائل چی بوده؟ راویایی که از شهرهای دیگه می آمدن مدینه خدمت ائمه می رسیدن، یا در سفر حج می آمدن خدمت ائمه می رسیدن، سوالای مردم شهرشون رو 20 تا 30 تا 40 تا سوال می نوشتن، می آمدن از امام می پرسیدن، جوابا رو می گرفتن، همینا می شده کتاب چی؟ مسائل. مسائل علی ابن جعفر سوالاییه که علی ابن جعفر از امام کاظم علیه السلام پرسیده. اینو انشاءالله جلسه آینده با یک توضیح بیشتری میدیم. والحمدلله رب العالمین.